نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما ابنتي فاطمة فملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا حتى مشاشها فتفرغت لطاعت الله. خداوند متعال انشاءالله توفیق بیان معارف اسلامی رو به این بنده بی مقدار و توفیق فهم و عمل اون را بیش از پیش به همه ما گوینده و شنونده عنایت فرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت سراسر سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و خدا را شکر میکنم که توفیق شد در محضر شما باشیم و دقایقی رو انشاءالله با ذکر فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها مشمول رحمت الهی باشیم. مرحوم علامه مجلسی روایت را نقل میکنه در باره مواقع و اماکن استجابت دعا که یکیش این جمله رو میاره و عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه. خب وقتی که ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها باشه به همون تناسب رحمتشم عظمت خواهد داشت و انشاءالله امیدواریم جلسه جلسه رحمت باشه، جلسه استجابت دعا باشه و به برکت شما ما هم مشمول این رحمت قرار بگیریم. دقایقی که در محضر شما هستم به ذهنم رسید به محوری ترین و اساسی ترین و مبنایی ترین فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کنیم. وقتی که مجمع الفضائل راجع به مثل حضرت زهرایی میخواد صحبت بشه که در همه فضیلت ها بدون اغراق در اوج هست، انتخاب محوری ترین و اساسی ترین خیلی مشکل هست، ولی به اندازه فهم اندک خودم به نظرم میاد در میان همه فضیلت ها، همه عظمت ها، همه اخلاقیات، همه ارزش های والایی که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره، محوری ترین و مبنایی ترین و اساسی ترینشون دل دادن به خداست. فتفرغت لطاعت الله. در این روایت اشاره شده که حضرت به عمار میگه اما ابنتی فاطمه فملأ الله تعالی قلبها و جوارحها ایمانا فتفرغت لطاعت الله. یه مقدمه ای را عرض میکنم، اگرچه محضر محضر فضلات و اساتید و الحمدلله همه آگاه به مسائل هستید، به اندازه ای که بنده هم نامم در زمره ذاکرین فضائل حضرت نقل بشه عرض میکنم. یکی از نیازهای اساسی زندگی ما معنای زندگی است. ما در زندگی نیازهایی داریم ظاهر و آشکار، نیازهایی داریم پنهان و مخفی. نیازهای ظاهر ما، خب ما نیاز به هوا داریم، هممون احساس میکنیم اگر چند دقیقه اکسیژن به ما رسیده فاتحه مع الصلوات تمام میشه دیگه. نیاز به غذا داریم، غذا را اگر چند روز غذا دریافت نکنیم، حالا به تناسب افراد مختلف، باز همینطوره. نیاز به آب داریم، همینطور نیازهای ظاهر ماست. یک نیازهای پنهانی هم داریم که گاهی از خود ما هم مخفی است، اما اگر به اون نیازها رسیدگی نشه باز ناقصیم، باز گرفتاری داریم، آثارش در زندگی ما واضح و آشکاره ولو خودش پنهان و نهانه. مثلا فرض بفرمایید محبت، انسان نیازمند محبته. انسانی که محبت ندیده ناقصه و به لحاظ این نقصان به قول آیه مطهری در مکانیزم جبران یک جاهایی در زندگی خودش رو نشون میده، نمیتونه محبت ورزی کنه. محبت ندیده محبت ورزی براش مشکله. یکی از چیزهایی که ما در زندگی بهش نیاز اساسی داریم معنای برای زندگی است. اگر جسارت نباشه من عرض کنم که الان ما در روانشناسی مکتب داریم به نام مکتب معنا درمانی. در مکاتب روان درمانی سه مکتب اساسی است که یکیش مکتب معنا درمانی است. تخصص من نیست، در حد یک آدم غیر متخصصی که با این مطالب آشناست عرض میکنم. یک آقایی است به نام ویکتور فرانکل، اتریشیه. این مرد زندگی پرحادثه‌ای داره، یه مدتی توی اردوگاه‌های کار آلمانی‌ها زندانی بوده، بعد که آزاد میشه بر اساس اون تجربیاتش یک سری تألیفاتی داره، از جمله یک کتابی داره به نام انسان در جستجوی معنا. نمیخوام وقت شما را در این شب عزیز به این حرفا بگذارن و این مقدمه میخوام عرض کنم برای اون که چهره حضرت زهرا را ببینیم. میگه انسان در جستجوی معنا. این به خیلی از زبانها گفته میشه، به بیش از 20 و چند زبان زنده دنیا ترجمه شده. خود این آقای فرانکل هم استاد دانشگاه هاروارد و بسیاری از دانشگاه‌های دنیا هم به عنوان دکترای افتخاری بهش دادن. این یه آزمایشاتی کرده و ادعا میکنه که اگر در زندگی همه چیز باشه معنا نباشه، این زندگی فلجه. این زندگی اگرم زنده باشن زندگی نمیکنن، نفس میکشن. و بسیاری از افسردگی ها، ناامیدی ها، خودکشی ها امثال این هاست. علتش اینه که معنا در زندگی وقتی که نیست دچار این مشکلات میشه. یه آزمایش این آقا کرده که این آزمایش برای همه ما الان قابل تصوره، خیلی هم زیباست. برای خود من خیلی زیبا بود وقتی که توجه کردم. گاهی بعض از آزمایش هست ما الان نمیتونیم تصورش کنیم، اما این برای ما قابل تصور هست. این میان دو نفر رو انتخاب میکنن به عنوان این که این آزمایششون انجام بشه. خب قرارداد بسته میشه که اینها مثلا تا چند ماه در اختیار این مؤسسه هستند و با باید هم تسلیم باشن. طبق همه قراردادهایی که برای این جور آزمایشا می‌نویسن، هر دو نفر یک وضعیت متناسب داشتن. در دو اتاق جداگانه اینا رو زندانی میکنن، به اصطلاح قرار میدن. وضعیت جسمی متناسب، غذا یکی، مکان یکی، امکانات یکی. این آزمایش هم روی هر دو پیاده میشه که هر روز صبح و بعد از ظهر یه دست باید کتک بخورن. یک آدم قلچماق وارد میشه، مشت و لگد میزنه صبح بعد از ظهر. اما به یکی گفته میشه، از اول توضیح داده میشه براش، میگن شما که اینجا هستی صبح و بعد از ظهر کتک میخوری، اما علت اینه که تو رو ما داریم آماده میکنیم برای یک مسابقه جهانی، باید این بدن مقاوم بشه. مثل اینایی که رزمکاری میکنن که یه مقداری میزنن تو باید بدنت قوی بشه. بنابراین صبح بعد از ظهر یکی میاد میزنه، ولی این علت اینه تو رو میخوام برای مثلا اون المپیک آماده کنم. به یکی دیگه هیچ توضیحی داده نمیشه، بدون اینکه هیچ خبرش کنن صبح یکی وارد میشه شروع میکنه کتک زدن، مشت و لگد و صبح بعد از ظهر. شش ماه بعد اولی قوی و سرحال و بانشاته، دومی رو به بیمارستان منتقل میکنن، هم افسرده شده هم خونریزی معده داره. هم چرا؟ خیلی این زیباست. اولی داره که یک معنایی تصور کرده بود، یک غایتی، یه هدفی براش تعریف شده بود. هرچی کتک میخواد گفت خب ما داریم آماده میشیم، یه روز گذشت به المپیک نزدیک شدیم، به پیروزی نزدیک شدیم، حالا کتک هم خوردیم خوب شد. دومی سرگردونه، روز اول که کتکش زدن به در و دیوار سر صدا کرد که کیه اینجا، خبری نیست، حسابرسی نیست، آدمی نیست به داد ما برسه، ما چیکار کنیم؟ یک روز داد زد، دو روز داد زد، سه روز داد زد، کسی دیگه رسیدگی نمی کنه. شروع کرد به خودخوری کردن و ناامیدی و افسردگی و کم کم مشکلات معده و خونریزی معده و بیمارستانی شد. بعد نتیجه گیری میکنه که برادر عزیز، خواهر محترم، ما توی زندگی این کتک ها رو از روزگار میخوریم، زیر مشت و لگد روزگار هستیم صبح و بعد از ظهر. اگر یه معنا به این زندگی تزریق شد، یه هدف مشخص، یه معنای مشخص، یه غایت مشخص، تو پیروز بود. اگر نه دچار افسردگی میشی. مشت و لگد هم لازم نیست. دقت بفرمایید، آمار خودکشی الان اگر شما در اینترنت سرچ کنید در کشورهای اسکاندیناوی بالاتره، با اینکه درجه رفاه هم در اونها بالاتره. یعنی نه تنها مشت و لگد، حتی اگر رفاه هم باشه معنا توی زندگی نباشه، ناامیدی هست، افسردگی هست. امروز ما در جامعه خودمونم با این گرفتاری شاید خیلی ها احساس کرده باشن، توی خود خانواده ها گرفتاریم، بچه هایی که احساس ناامیدی میکنن، حتی گاهی دوستان طلبه‌ای که احساس ناامیدی میکنن، احساس افسردگی میکنن، چون جای اون معنا خالی است. ممکنه لفظش باشه، جاش خالی. اگر خدا به معنای واقعی کلمه، نب لفظش، در زندگی انسان نباشه، اصلی ترین معنایی که میتونه به زندگی معنا ببخشه، اگر او نباشه واقعا زندگی بی‌معناست. چرا زنده باشی؟ این زندگی که صبح بیدار میشی با اضطراب بدوی تا شب، شب با اضطراب بخوابی تا صبح، همه خدمت شما عرض شود روزگارمون، کودکیمون، جوانیمون همینجور گذشت و گذشت و گذشت، خب چرا ادامش بدیم؟ اگر یه معنایی به این زندگی تزریق شد، جهان را صاحبی باشد خدا نام. آقا هر چی به سرت آمد حساب شد، سخت شد، زرد شد، یه جایی محاسبه میشه. یه خدای مهربانی اون باله داره به چشم رحمت نگاهتو میکنه، تغییر پیدا میکنه. یه خانومیست توی یکی از این کشورهای غربی، اونم توی همین زمینه بحث معنا درمانی یه نمونه ای رو گفتن، میگه من با چند تا بچه بر اساس بر یک دعوای خانوادگی شد و بالاخره من احساس کردم که شوهرم هیچ علاقه ای به من نداره. به اصطلاح روز زنم در پیش هست و اینم باید توجه داد که خلاصه خانوم ها بعد از خدای متعال امیدشون به شوهر هاست. اینجور البته همه امیدها به اوست، ولیکن برای اینه که فرمودن اظهار محبت کنید. قول الرجل لامرأته انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا و امثال اینها. اون خانم میگفت خلاصه ما دعوا کردیم و بعد من احساس کردم که هیچ ارزشی پیش شوهرم ندارم. بعد با خودم فکر کردم خب حالا اینجا ما فکر میکردیم به درد یکی میخوریم، اونم که ما رو قبول نداره که، خب چرا زنده بمونم؟ گفت من آمدم توی خانه، همه چیز رو آماده کردم و حالا اون نحوشم اون شرح داده، من گاهی میترسم بگم که این تشریح چیز باشه، گناه باشه. همه در و پنجره ها رو بستم و خلاصه وسائل خودکشی رو آماده کردم. بچه های معصومم خواب بودن تو اتاق نیمه. قبل از این که بله این شیر گاز رو محاسبه واکنه برای خودکشی، گفت شیر گاز رو واکنه کردم، فشفش صدای گاز می آمد. دراز کشتم، احساس کردم چرا بمونم. میگه بیرون صدای رادیو باز بود، داشت یک متن مذهبی رو میخون. خدای مهربان با شما کار داره، شما رو دوست داره. میگه همینطور در این حالتی که من دیگه از همه احساس کردم نه، غیر از شوهرم یکی دیگه هست من دوست داره، یکی دیگه هست من میتونم به او پناه ببرم. میگه گریم گرفت، پا شدم شیر گاز رو بستم، دویدم در پنجره رو وا کردم، رفتم بچه هام رو بوسیدم، گفتم نه، یکی دیگه هست میتونه به زندگی من معنا بده. تزریق معنای معنوی به زندگی و یک هدف درست در زندگی داشتن، زندگی رو متحول میکنه. زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نگاه کنید، از آغاز تا انتها این 18 سال واقعا اگر بگیم روز خوشی نداشته شاید درست باشه. شما تصور بفرمایید فاطمه زهرا در چه شرایطی متولد شد. خب از اول تولد اونی که برای ما نقل شده که زنهای مکه تحریم کردن که بیان خدمت حضرت خدیجه، زنهای بهشتی برای تولد او آمدن. بعدش متولد شده، منتقل شدن به شعب ابی طالب که یک خرما برای دو مسلمان. بعد از شعب ابی طالب بیرون آمدن، مادرشون حضرت خدیجه از دنیا رفته. مختصری گذشته، پدر بزرگوارش، خب هممون شنیدیم، سنگ زدن، شکمبه شطور رو سرش ریختن، خار رو سرش ریختن. اینا رو که شوخی نمی گفتیم، راست می گفتیم. حالا بعضیش هم ممکنه به بعض سر بعضی از ما هم بیاد. خاتم الانبیا افضل الخلق توی مقام ابراهیم نشسته، شکمبه شطور رو میارن و روی سر او خالی میکنن. فاطمه زهرای 4 ساله یا 5 ساله میاد با دست کوچکش پاک میکنه، پدر جان صبر کن تو بر حق. بعد من این تعبیر رو معذرت میخوام ولی عوض هجرت شما واقعیت هجرت چیه؟ پیامبر شبانه فرار کرد به فرمان الهی. اما این دختر میفهمه، این تصور کنید، عادی تصورش کنید، یک دختر 4-5 ساله 5-6 ساله خدمت شما عرض شود، در همین حدود حالا اون مصیبت مادر رو تحمل کرده، حالا این مصیبت ها رو تحمل کرده، حالا 7-8 ساله 8 ساله است، پدر شبانه از اینجا مجبور میشه که فرار کنه، دختر رو بگذاره، بقیه رو بگذاره. بعد این دختر باید با یک تعداد زن دیگه راه بیفته، بین راه بهشون حمله بشه، بعضی ها مجروح بشن. جریان هجرت فاطمه زهرا و فاطمه بنت اسد با هم آمدن، با نیزه حمله کردن به هودج زینب، زینب بچه‌ش رو سقط کرد. خب با این وضعیت رسیده به مدینه. مدینه چه وضعیتی داره؟ گاهی پیغمبر 3 روز غذا گیرش نمیاد. حالا خانم را عروس کردن، خانه عروسی که رفته، اینا رو گاهی سلسله وار من از این جهت میخوام بگم این زندگی چقدر تلخی داشته. اگر اون شادی که بعد اشاره میکنم نباشه، این زندگی تلخ ترین زندگی های روزگاره. به خانه دامادی رفته که خود امیرالمومنین میفرماید اتاقی که از کسی قرض گرفتیم، خانه نداشت امیرالمومنین، فرش نداشت، من رفتم یه مقدار شن نرم آوردم کف حجره پهن کردم که بشه روش نشست، و یه پوست گوسفندی که به عنوان فرش خانه و رخت خواب خانه است، و مجموعه اساسیه‌ای که جل آنیت هم الخزر، پیغمبر دعا کرد اللهم اغفر لی جل آنیت هم الخزر، اکثر سفال چیز دیگه ندارم. حالا 9 سال توی خانه فاطمه زهرا زندگی کرده، 84 جنگ که در تمام اینها علی ابن ابی طالب پیشانی بوده، و هر بار رفتن باز بدن علی ابن ابی طالب رو برای خانم سوغاتی آوردن، به قول ماها ترکش خورده و گلوله خورده. در جنگ احد 72 ضربه به بدن امیرالمؤمنین وارد شد که خود امیرالمؤمنین بعداً توی رحبه کوفه در زمان خلافت 30 سال بعد که سخنرانی کرد گفت اگر الان لباسمو کنار بزنم آثارش شمشیرهای احد هنوز روی بدن علی است. خب این زندگی باید ناامیدانه باشه، این زندگی باید بی‌نشاط باشه، این آدم باید افسرده باشه. چی باعث شده که شادترین زندگی دنیاست، با نشادترین زندگی دنیاست، زیباترین زندگی دنیاست، بالاترین ثمره زندگی هم داره؟ ان الله عز و جل ملع قلب فاطمه ایمانن و جوارحها. این معنا که تزریق شده فاطمه زهرا سلام الله علیها در همه این رنج ها راحت میبینه، هر چه بیشتر میشه خدایا قرب من بیشتر شد، تو چقدر لطف داری، هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است، این گذاب این کشه شایسته انعام افتاد، خدایا تو هر لحظه. یعنی دقیقاً برعکس میشه. میخوام اینو عرض کنم محضر سروران عزیز خودم و خانواده های محترم، اگر توی زندگی ما طلبه ها بیاد که ما این زندگی رو که بی حساب شروع نکردیم، ما که به جبر روزگار آخون نشدیم، ما فهمیدیم که آمدیم توی چه مسیری، ما به عشق یک آقایی آمدیم، به این نوکری دل بستیم، وقتی که اینجوره حالا گرفتاری ها میشه، عیب نداره یا امام زمان علیه السلام ما یه گوشه دفتر نوشتیم آقا اینم به اسم شما سا، امروز هم یه فحش خوردیم، امروز هم یه اهانت شدیم، امروز هم یه سنگ خوردیم، اون وقت خود اینها نشاط میاره، روح میاره، ناامیدی نمیاره، افسردگی نمیاره. چرا؟ برای که من با حساب آمدم، من میدونم اینا ذخیره میشه، همه چیز ذخیره میشه. اتفاقا اون جایی که به غایت برسه عنایت آقا ظاهر میشه. مرحوم پدر ما میفرمودن که خدا رحمت کنه اموات شما را، آیه تبسی تولیت آسان غسل رو که میشناسید، آیت الله واعظ تبسی، ایشون که بگم واعظ تبسی به اعتبار پدرشونه، پدرشون واعظ مشهور بود. زمان رضا خان مرحوم پدر ما نقل میکردن که پدرشون عاشق غلام رضای تبسی طلبه مظلومی بود و توانایی صحبت کردن نداشت، خیلی منبر بدی داشته، نمیتونستن منبر بره. طلبه های مدرسه ایشون شهادت میدادن که این عاشق غلام رضا حرف زدنش درست نبود. یک ایام تبلیغی گویا محرمی بوده، ایشون میره جایی، هر جا میره بیرونش میکنن، نمیپسندند و نمیگیره و میاد پیاده از یک روستای بیرون، میرسه به یک ساختمانی کنار جاده، توی سایه این ساختمان میگیره میخوابه که اگر ماشینی رد شد بره به شهر یه برگرده. اون ساختمانم پاسگاه بوده، پاسگاه ژاندارمری بوده زمان رضاخان و اون دشمنی هایی که با روحانیت کردن. یه سرباز بیرون میاد میگه آخون اینجا خوابیده، میاد با پوتین محکم میزنه لگد توی کمر ایشون و توی پهلوهای ایشون، و ایشون از خواب یک دفعه با وحشت میپره میره. اینجا به نهایت میرسه، راه میفته، امامه رو دستش گرفته و ساکشه تبز که میاد زمزمه میکنه که آقا جان ما فکر میکردیم صاحبی داریم. پدر ما نقل میکردن که دوستان ایشون نقل کردن، میگفتن ما از محرم که برگشتیم آمدیم مشهد، دیدیم که اطلاعیه پخش کردن که عاشق غلام رضا تبسی در مسجد گوهرشاد منبر میره. گفتیم بابا این تو حجره حرف بلند نبود بزنه. آمدیم پای منبر قوغایی میکرد، این منبر بیان فوق العاده، روایات، تحلیل ها، حرف ها، کلمات همیشون مشهوره که مسجع و مقفا صحبت میکرده تمام کلمات. چی شد آخر تو که؟ گفت بله اون سربازه وقتی که لگد رو زد من متوسل به امام زمان علیه السلام شدم، آقای عنایت کردن. بودن چی دیگه نگفت، آخر عمرم نگفت که چی. اینه، این معنا رو ما باید تزریق کنیم به زندگیمون، این معنا رو باید در میان خانوادمون، فرزندانمون ترویج کنیم، تلقین کنیم، نهادینه کنیم به قول معروف. بابا ما بی حساب نیامدیم، بی حسابم رنج نمی کشیم، بی حسابم وقت تمام گرفتاری ها حل میشه، تمام مشکلات برطرف میشه. عوض شادی زود گذر شادی نهانی و درونی میاد. علامه تهرانی میگو من به دیدن علامه تهرانی که شاگرد آقای علامه طباطبایی بود، ساکن مشهد بودن، ایشون میگو من به دیدن آقای آسد جمال گلپایگانی رفتم. آقای آسد جمال گلپایگانی رو رضوان الله تعالی علیه دوستان آشنا هستن، ولی شاید این جمله رو نشنیده باشید. نوه ایشون و خاندانشون که رفته بودن پیش امام این جمله رو نکردن، الان پشت این کتابشون چاپ کردن که امام گفت من در 200 سال اخیر روحی به عظمت آسد جمال گلپایگانی نمیشناسم. این 200 سال جمع بزنید ببینید کیها بودن. این خیلی حرفه. امام هم آدم ناشنایی نبود، یعنی کسی نبود فضای عرفانی نشناسه، یعنی آقای شاهابادی، یعنی آقای قاضی، یعنی آقای خیلی حرفه. آسد جمال مرد فوق العاده ای بوده، در اصفهان هم که بوده خداوند متعال چشم بصیرتی به ایشون داده، نجف هم که رفته خیلی رشد و کمال پیدا کرده و مرد خیلی مرد فوق العاده است. کرامات ایشون، عظمت ایشون، نهایتاً هم مرجعیت مطلقه مقداری پیدا کرد، البته عمر طولانی نکرد. منظورم این نکته است، خوب دقت دارید. گفت من رفتم دیدن ایشون در وقتی که ایشون پیرمرد آخر عمری عمل کرده بود، دو تا عمل کرده بود و چون عراق امکانات نداشت هر دو عمل موفق نبود، عفونی شده بود و این آقا توی بستر درد و گرفتاری فراوان میکشید، تو رخت خواب افتاد. خانواده ایشون به خاطر بچه هاشون مجبور شده بودن بیان از عراق ایران. پیرمرد این خانم رو هم اینجا از دست داده بود که پهلوش باشه لااقل آبی دستش بده. داماد ایشون از بانکای عراق قرض کرده بود و چون به اصطلاح سند خانه میخواستن، سند خانه آقا رو گرو گذاشته بود و پول رو نداده بود، بانک میخواست خانه کوچک ایشون در نجف رو بفروشه. حالا تصور بکنید، هر دم از نو قمی آید به مبارک بادم، خانه رو بانک میخواد بفروشه، مریض توی بسترم هستی، زن و بچه منم رفتن تنهایی، چون میگه وارد شدم میشیدم توی بستر همونطور که افتاده است کتابی رو داره میخونه، سلام کردیم وارد شدیم کتاب رو بست، گفت اونهایی که صحیفه سجادیه ندارن در این عالم چی دارن، چه لذتی دارن، ما چطور شکر کنیم خدا را، خدا به ما صحیفه سجادیه داد، شما از این لذت لذت بالاتری سراغ دارید؟ کدوم لذته که تمام تلخی این مسائل را حل کنه برای آدم؟ حل کنه. اینی که میشنویم و درستم شنیدیم که میثم تمار رو بالای دار بردن، گفت بیاید که من از فضایل علی بن ابی طالب براتون نقل کنم، این چه لذتیه که این، چون دار قبلی به دار که میزدن به گلو نمینداختن که طرف نتونه حرف بزنه، دارهای قبلی مثل صلیب کشیدن عیسی که همه جا میگن البته این دروغ بزرگ تاریخی، ولی اینجور بوده، یعنی به میبستن طرف رو به مثلا درخت خرما یا به چوبی و همسوی داری که این از گرسنگی و تشنگی رنج بکشه و بمیره. میثم رو اینجوری به دار زدن، بعد گفتن دستشو ببرید، بعد گفتن پاشو ببرید. حضرت زید هم همینجور گری، اون مشهوره که بدن حضرت زید رو بدن رو اینجور روی دار نگه داشتن تا همه گوشتا ریخت. خب اون بالا چی میشه؟ در این اوج راحتی میگه که بیاد من فضائل علی بن ابی طالب براتون بگم. یعنی یه معنایی به زندگی تزریق میشه که همه یه تلخی ها رو شیرین میکنه و این تعارف نیست، دروغ نیست، حقیقتی از اصیلترین حقیقت هاست. اون وقت میشه مثل سعدی گفت، خیلی این غزل سعدی بنده باش حال میکنم به اندازه فهم کم خودم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به در و دیوار این جهان با زیبایی می نگرم، چرا؟ چون از اوست، جلوه اوست، همه آدم ها رو دوست دارم، اینا خلق خدایان، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، اگر شاهد من، معشوقه من، محبوب من، او ساقی است، او در جام ریخته، چرا کیف نکنم، چرا لذت نبرم، خدایا تو در این جام ریختی، رب سجن احب الیه من مایدونه الیه، خدایا یوسف را زندانی میخوای، تو میخوای، بله دوست دارم، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست، رنج و راحت بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست، تفاوتی نمی کنه، خدایا به علی ابن ابی طالب خانه نشینی دادی یا حکومت دادی. نه حکومتش بیش از لنگه کفش برای علی ارزش داره، نه خانه نشینش بوره ناامید و افسرده میکنه. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب همش رو میبینه در خدمت خداست. اما ابنتی فاطمه فملأ الله قلبها و جوارحها ایمانا حتی مشاشها فتفرغت لطاعت الله. او فارغ از همه دنیاست و غرق در طاعت خداست، هر چرا که می کند می بینه طاعت الله. لذا برای همش خوشحال و شادانه. من عرضی که می خواستم بکنم و کم کم عرضمو جمع کنم، خیلی خستتون نکنم، عرضم این بود که محوری ترین و اساسی ترین و مبنایی ترین ارزش زندگی فاطمه زهرا که همه هم از این سرچشمه میگیره، سخاوت او، جود او، رحم او، فضل او، همه سرچشمش همینه، اینه که خدا در تمام جهات این زندگی تجلی کرده، همه را بر محور ایمان به خدا میبینه، لذا راحت میشه. و عرض کردم این بحث معنا درمانی اون روز، امروز اونهایی هم که با دست تجربه کورمال کورمال مسیر رو دارن میرن، اونا هم به این نتیجه رسیدن که اگر بشر بخواد آرامش داشته باشه یه معنای اساسی باید در این زندگی باشد. و ما به حمدالله در این زمینه این لطفو داریم، اگر معنای خدا و معنویت و آخرت به زندگی ما تزریق بشه، ما طلبه ها احساس کنیم که فرزندان ما احساس کنن، همسران ما احساس کنن که ما این مسیر رو بی بصیرت نیامدیم، بی حساب نیامدیم، همه چیزش رو حساب. آیت الله وحید سر درس می فرمودن بعضی از این مدعاها میگن من سگ امام زمانم. این تعبیرات تعبیرات خوبی نیست، نباید از این تعبیرات کرد، ولی میفرمودن ولی من جرأت ندارم بگم سگ امام زمانم، چون سگ صد سنگ میخورد و از در خانه صاحبش نمیرود. من هنوز برای امام زمان سنگی نخوردم که ببینم هستم یا نیستم. اگر احساس کنیم که ما در این مسیر نوکری میکنیم، اگر ما در این مسیر حرکت میکنیم، اگر ان الله ينظر الينا بعين الرحمه والعنايه، همه شادی ها و تلخی ها شیرین خواهد شد. فقامت فی محرابها حتی تورم قدماها، با همه این مشکلات اونقدر حضرت زهرا در محراب عبادت ایستاد که پاهای مبارکش ورم کرد. امیدواریم خدای متعال تفضل کنه به گوینده که از همه ناقصتر و از همه محتاجتر هست و به همه ما که حضور این حقایق، خدا باوری، آخرت باوری، توجه به حضور خدا و حضور ائمه علیهم السلام در زندگی ما اونچنان بشه که تلخیهای دنیا رو شیرین کنه و انگیزه ما رو برای خدمت، برای درس، برای تبلیغ، برای فداکاری در راه دین مضاعف کنه انشاءالله. و آخرین جمله من، گاهی من به دوستان عرض میکنم اگر بنا باشه ما رو مخیر کنن که در بوستان حضرت بقیت الله روحی و ارواحنا فدا، خودم رو عرض میکنم خار این بوستان باشید، گلش شهید اول باشه، شهید ثانی باشه، شیخ طوسی باشه، گیاهش دیگران باشن، خاری که دست روزگار و باد حوادث آورده من باشم، اما خار بوستان حجت ابن الحسن باشم و یا تاج سر دیگران باشم. امیدواریم امام زمان عنایت کنه، منصب خار بودن در خانه خودش رو از ما نگیره، نمیخوایم عوض کنیم. آقا جان همین غلام روسیاه تو باشیم برای ما بالاتر از اینه که تاج سر دیگران باشیم و بهبه چهچه دیگران باشیم. گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد. خدایا به عظمت حضرت زهرا قسمت میدیم، اون چرا که گفتیم به عنوان حقایقی در قلب ما تثبیت بفرما. ما عشق روزافزون به خودت و اولیاءت در قلب ما و قلب فرزندان و خانواده و نسل ما تا قیام قیامت مستقر قرار بده. توفیق فهم این حقایق را به این گوینده کمترین، به همه ما بیش از پیش مرحمت بفرما. خدایا امام زمان ما را در فرج مبارک آن حضرت تعجیل فرما. عرض سلام ما و عرض تبریک ما را به محضر آن حضرت ابلاغ بفرما. انقلاب اسلامی ما به ظهور آن حضرت متصل فرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت به ویژه علمای اعلام، مراجع اعظام، مقام معظم رهبری بیش از پیش تأیید بفرما. خدایا در این شرایط بسیار مشکل که دشمنان تمام قوا و توانشون رو برای از بین بردن دین تو تجمیع کردن، به اولیاءت قسمت میدهیم ما رو دشمن شاد مفرما، فتنه اونها رو به خودشون برگردان، توفیق حل مشکلات فعلی رو به مسئولینمون بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا به رحمت خودت نه به شایستگی ما باران رحمتت، رحمتهای ظاهری و باطنیت رو بر ما نازل بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.